اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی. استاد حکیم، چهارشنبه 24 بهمن ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما بحجيات خبر واحد مجرد از قرائن رسید که در دو نوبت ما بحث کردیم. یک نوبت چهارشنبه گذشته 17 بهمن بود که متاسفانه ضبط نشده، و ولی دوستان یادداشت کردن، ما برای جبران اون میشنویم دوستان که چه مطالبی مطرح شده، ایراد شده که از دوستان دیگر فوت نشه. و یه جلسه هم که بعدش 19 داشتیم که این ضبط شده الحمدلله. موضوع جلسه 17 آیه نبع بود، موضوع جلسه 19 آیه نفر بود. خب لازمه حالا با اینکه این فوت شده، من به عنوان پیشواز و مقدمه این بحث دو نکته را، یک نکته روشی و یک نکته دو نکته روشی در حقیقت که اینا رو محتوا میتونن اثر بذارن. نکته روشی اول این است که ما چندین بار هم اشاره کردیم که همیشه نگاه به پیشینه هر بحثی میتونه پژوهشگر را بهتر و مسلط‌تر کنه در اون بحث. از باب نمونه اینجا اما اگر بخوایم پیشینه بحث حجیت خبر واحد را دنبال کنیم، با اینکه یک اشاره اجمالی داشتیم سابقا، ولی فکر میکنم کمی بیشتر باید اینجا صحبت میکردیم برای عزیزان. اگر از آغاز تشریع و از صدر اسلام ما شروع کنیم، دو تا بخش را باید از هم متمایز ببینیم. بخش اول این بود که خبر واحد در زمان عصر در صدر اسلام و در زمان به سطح پیامبر تا رحلت چگونه تعامل می شد با این موضوع خبر، که همین آیه نبعی که مورد بحثه نشانگر این است که خبر مورد توجه بود، خبر واحد، ولی آسیب هایی که پیرامون این خبر واحد بود هم آیه شریفه مورد تذکر قرار داد، که بعداً اصولیون ما اومدن و از این آیه نبع به عنوان یک دلیل برای یک دلیل قرآنی برای حجیت خبر واحد تبیین و تقریر کردند. و ما بعضی از تقریرها و بیانات بزرگان را در اون جلسه اشاره کردیم. این یک بحث بود. یه بحث دیگر این است که این بحث حجیت خبر یک تحول و تکاملی در طول زمان پیدا کرده بود. یعنی قبلا خبر معتبر و غیر معتبر تعریف می شد، به مرور زمان و گفته می شود دقیقا از زمان علامه حلی که خبر را از این دو نوع بودن به 4 تبدیل کرد جناب علامه حلی. چرا؟ چون خبر را تربیع نمود. تربیع یعنی 4 قسمت کرد: خبر ضعیف، حسن، موثق، صحیح. خب این دلایلی داشته این کار و پیامدهایی هم داشته، که بعد یکی از پیامدهاش این است که یکی مثل فرزند شهید ثانی صاحب معالم میاد همین خبر صحیح را به 2 قسمت تقسیم میکنه: صحیح معمولی و صحیح اعلایی. شبیه فرض کنید همین سوهان هایی که الان اینجا میفروشند، سوهان با روغن مثلا فرض کنید نباتی روغن با روغن حیوانی. صحیح اعلایی اون است که دو تا شاهد عادل بر وثاقت یا وثاقت و شیعی بودن و مؤمن بودن راوی شهادت بدن، این میشه صحیح اعلایی. و صحیح معمولی این که یکی مثل فرض کنید فقط شیخ طوسی یا فقط نجاشی بیاد بگه این راوی ثقه است و در نتیجه اینم خبر صحیحه. بعد این سبب شد که دایره اخبار، اخبار صحیح محدودتر بشه و از اینجا اخباری ها تحریک شدن که در مقابل این چنین پیامدی را بگیرن و میبینیم جریان اخبارگری تقویت میشه و این جریان یک رشد سریع پیدا میکنه و منتهی میشه به یک جریان مخالف جریان اصولیونی که روی اعتبار خبر دقت‌ها و کنکاش‌های زیادی را به خرج می‌دادن و در نتیجه دایره اعتماد به خبر تضییق می‌شد. خب اینجاست که ما می‌بینیم این تحول هم باید مد نظر قرار بگیره که چرا و چگونه این تحولات در مواضع اصولیون ما پیش آمده و پیش میاد و اینجاست که جا داره اون مطلبی که شاید جلسه پیش اشاره‌ای کردم. ما از لحاظ اقوال یا نظریه‌های موجود درباره مقبولیت خبر واحد، خبر واحد مجرد از قرائن، چهار مسلک، چهار مبنا میتونیم ما داشته باشیم. یکی این که حجیت از آن خبر ثقه باشه، یا مبنای دوم حجیت برای خبر موثوق الصدور باشه. ممکنه راوی اون ثقه نباشه ولی ما از قرائنی وثاقت به صدور پیدا میکنیم. و این دو مبنا اگر جمع بشن که شدیدترین و رادیکالترین مبنا میتونه باشه که خبر باید هم راویش ثقه باشه هم موثوق الصدور باشه، چون بعضی وقتا میبینید راوی ثقه است اما وثاقت به صدور اطمینان پیدا حاصل نمیشه برای مجتهد. خب این شبیه اون جریان صحیح اعلایی پسر شهید ثانی میشه صاحب معالم. یک مبنا هم میشه گفت که احدهما علی البدل، یعنی یکفی که یا خبر راوی ثقه باشه یا موثوق الصدور، چون ثقه بودن هم طریقیت داره برای اینکه ما اطمینان پیدا کنیم به صدور خبر و معمولا این طریق مقبولیه مثلا نزد عقلا. و اگر هم راوی ضعیف بود ولی قرائنی بود که این خبر موثوق الصدوره، اونم قابل قبوله. این چهار مبنا. حالا نسبت به آیات کریمه و روایات چه دلالتی دارن بر کدوم یک از این چهار مبنا، این خودش جای بحث است و ما در جلسه پیش یک مختصری در این زمینه صحبت داشتیم و دنبال این بودیم که ببینیم دلالت‌های لفظی آیه نبأ یا آیه نفر تا کجا ما رو میرسونه، آیا ما رو به حجیت خبر موثوق الصدور یا خبر ثقه یا احدهما یا کلاهما میرسونه. حالا برگردیم به نکته روشی دومی که مد نظر بود، این است که ما ترجیح میدیم دوستانی که در این کلاس ها حاضر میشن یک تعاملی و یک داد و ستدی با استاد داشته باشن، یعنی مطالب را که اولا پیش مطالعه کنن، بعدا مطلب را که نوشتن ارائه بدن و عرضه کنن، استاد چک کنه اون درصد گیرندگی طرف مقابل برای مطلبگاهی فوت میشه. ما خودمون زمانی که خارج شهید صدر بحث می شدیم به دلیل اینکه اون خارج بسیار سنگینی بود و استاد به گونه ای مسلسلوار صحبت میکرد، دیگه ما نمیرسیدیم ثبت کنیم همه مطالب استاد را، لذا نکته برداری میکردیم. بعد که مراجعه میکردیم یا مثلا تقریر اون درس رو از مقرر میشنیدیم، میبینیم کلی مطلب از ما فوت شده به دلیل اینکه یه طلبه مبتدی حالا که میخواد بره یک درس خارج سنگینی حاضر بشه آسیب خواهد بود برای او، و لذا ما ترجیح میدیم که طلابی که از سطح به خارج میان باید خارجی را انتخاب کنن که متناسب با ظرفیتشون باشه و گرفتار عسر و حرج در فهم مطالب نشوند، که این به ضرر اوناست. خب ما از یکی از عزیزانی که در سه چهار شنبه را حاضر بودن و مطالب را نوشته و تدوین کرده بهره میبریم که ما بتوانیم از این فرصت طلایی استفاده کنیم و بحث روز چهارشنبه هم از دوستان فوت نشه. ما در خدمت شماییم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر حضرت استاد عرضم خدمت شما که در روز چهارشنبه مطلبی که مطرح شد، به طور کلی بحث ما درباره منابع استنباط بود که قرآن و سنت هست مهمترینشون. خب درباره حجت قرآن صحبت کردیم و رسیدیم به بحث حجیت سنت. خب در بحث سنت ما باید بررسی کنیم که راه های احراز و به دست آوردن این حجیت سنت چجوریه، از چه راه هایی میشه کرد، میشه انجام داد. این رو دو بحث اساسی هست، یکی راه های قطعی که وجود داره برای دستیابی به سنت که مهمترینش خبر متواتره، و دوم راه های غیر قطعی مانند خبر واحدی که غیر محفوفه به قرائن باشه. خب در بحث حجیت خبر واحد هم خب با استناد به ادله اربعه است، قرآن، سنت و اجماع و عقل. خب در قرآن به عنوان اینکه قرآن دلیل ما باشه بر حجیت خبر واحد، معروف ترین آیه‌ای که مورد بحث بوده همین آیه نبأ هست. می فهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خدا به دامه آیه رو من ان تصیبوا قوما بجهالت نادمین. خب یک نکته که اینجا مطرح هست اولا در این آیه، بحث اینه که در این آیه
نکته اینجا خوبه شما تذکر بدید بند. که آیه را وقتی میخوایم استدلال کنیم کامل آیه دیده بشه. چرا؟ بعضی ها میگن نصف آیه را میگیرن با اون استدلال میکنن که کلی اشکالات و شبهات به وجود
میاد.
به همین خاطر کل سر تا زیر آیه را باید خوب دید، چون به هم تعلیل ها میتواند تأثیر
گذار باشه در فهم مطلب. این نکته که در این آیه وجود داره و مورد استناد واقع میشه بحث این بنای عقلایی که در این آیه مطرحه، که خب در واقع آیه میفرماید که اگر خطاب به پیامبر که فرمودن که اگر فاسقی خبری آورد
یا ایها الذین آمنوا،
بله بله،
خطاب
جامعه مؤمنین، بله بله، بله خطاب جامعه مؤمنین که میفرماید اگر فاسقی خبری آورد تبیین کنید، بررسی کنید حتما، که بعدش همه تعلیل هست چرا این باید انجام بشه. به خاطر اینکه مبتلای به جهالت و نهایتا پشیمانی نشید. خب اصل این که خبری میارن از کسی برای حالا مردم یا جماعتی خبری میاره، خب این ظاهرا در آیه مفروغ عنه. خب آیه که نفهموده که اگر کسی خبری آورد تبیین لازم است، در بحث خبر کسی که فاسق است و گویا این جوریه که اون و تکیه شده به اون بنای عقلا در این آیه. و حالا در این زمینه خب اصولیان با این آیه و روایاتی که در این زمینه هست تعاملشون مختلف بوده، که اون چیزی که مسلک در واقع ما هست اینه که آیات و روایات منهای اون منظومه‌ای که در قرآن کریم هست و سنت نبوی هست برای رساندن انسان به کمال مطلوب حاصل نمیشه. یعنی ما یک نگاه جز نگرانه اگه فقط بخوایم داشته باشیم، اون مراد، اون چیزی که مقصود شارع هست رو به خوبی نمیتونیم درک بکنیم. عرضم خدمت شما که و در موقع نقد ما همینجاست که بعضی از اصولیون مثلا فرض بفرمایید نسبت به همین آیه نگاه جزنگرانه داشتن و اون نگاه منظومه ای که در قرآن هست و ما باید داشته باشیم که در واقع حکم واقعی بتونیم ما روشنتر بشه برای ما، اون رو ندارن. خب در واقع خود آیه خب خطاب به جامعه ایمانیه، که جامعه ایمانی ارتباط بخشی از ارتباطاتی که میان مردم هست با خبر آوردن و خبر بردن و این هاست. و آیه هم میفهمد اگر فاسقی خبری آورد تأمل کنید و تحقیق کنید، زیرا مبادا مبتلای به تصمیم بی جایی بشید و مبتلا به پشیمانی بشید. قرآن میفهمد بزرگترین خبر برای ترتیب اثر بر خبر فاسق اضرار به انسان هاست. در واقع بزرگترین ضرری که اینجا متوجهه خبر فاسقه که اعتماد به اون نتیجهش میشه اضرار. که شعر نزولش هم این بود که یک صحابی فاسقی خبری برای پیامبر آوردن. خب عرف رایج در اون زمان این بود که خبر رو اعتماد میکردن. و اینجا آیه وارد میشه که درسته که اعتماد میشه به خبرها، اما مواظب باشید نسبت به خبر فاسق. و پیامبر رو در آیه و جامعه مؤمنین رو بر حذر میدارن. در واقع اصل خبر آوردن رو قرآن رد نکرده، بلکه اگر فاسق خبری را بیاورد باید مواظب بود و بررسی کرد. و اینکه بنای عقلا که اعتبار دادن به خبر است مفروغ عن هست و تنها یک استثناء دارد و آن هم همین خبری است که توسط فاسق آورده بشه. حالا اصولیون تلاش های زیادی کردن که بگم مراد آیه این نیست و یا بحث بنای عقلا رو بله بعضن بله بله. اما خب مرحوم آیت الله حکیم همونجوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید این رو نپذیرفتن، که نظر بعضی اصولیان که در واقع ما از طریق این آیه نمیتونیم در واقع بحث اون حجیت خبر واحد حتی بعضی ها اون بنای عقلا رو بگن که نمیتونیم اثبات بکنیم اینها. و درباره همین مواجهه یک اصولی با این آیه و برداشتی که میشه ازش کرد از دو راهه، یکی از راه این مفهوم شرطه، یکی از راه تعلیله. تعلیلی که در آیه هست آخر آیه که فرمودید با به تمام آیه توجه بشه، نکتهش همینجاست که مراد رو بهتر به ما میرسونن. مفهوم شرط که قوی ترین مفهوم هم هست در واقع بر این اساس آیه میرسونه که خبری که خب مفهوم چی میگه؟ منطق میفرماید که فاسق خبرش باید تبیان بشه. خب مفهومی که ما اینجا میگیریم مفهوم شرط اینه که خبری که غیر فاسق بیاورد قابل قبول و حجت است. خبری که غیر فاسق بیاورد اما از این که عادل باشد یا این که حالا کسی که ازم فسق یا حتی عدالت روشن نباشد. بله حالا این بحثی داره ادامه از من خدمت شما. یا این که از راه تعلیل باشه که از من خدمت شما که انتوسی و قومن به جهالتن بله بله، که در واقع این میتونه برسونه این رو که اون خبری که فاسق میاره منجر به این میشه و اگر فاسق نیاورد پس این جهالت به وجود نمیاد، این پشیمانی به وجود نمیاد، پس خبر غیر فاسق
یعنی اینجور میشه گفت که از تعلیل چون دار مدار علته علت این است که اصابه قوم به جهالت و در نتیجه پشیمانی چه چیزی موجب پشیمانیه؟ اینکه شما دقت نکنید و از سلامت اون مدلول خبر مطمئن نباشید. اگه مطمئن نباشید شما بیراه دارید میرید. پس اینجا مثلا میتونه این خبر موضوع صدور را اینجا از این تعلیل ما به دست بیاریم. پس با وساقت به صدور شما اطمینان پیدا میکنید و بیراه نخواهید رفت و عقلا شما را سرزنش نخواهند کرد، چون شما مسیری که طی کردید مسیر درستی بوده.
بله.
و اگر از خود اون مفهوم شرط بخواهید شما استفاده کنید، غیر فاسق، غیر فاسق ممکنه گفته بشه یعنی عادل که اینجا خبر ثقه خواهد بود، یا اینکه عام از عادل یعنی غیر فاسق میتونه عادل باشه یعنی محرز العداله و غیر محرز الفسق. محرز الفسق که آسیب میزنه، اما اگر نه محرز الفسق نبود این میتونه قابل قبول باشه، که حالا این میتونه جای بحث بشه، یعنی آیا واقعا اینجا تقابل فاسق با غیر فاسق یعنی منظور عادل یا نه عام از عادل. خب این حالا میتونه اینجا مطرح باشه و مورد کنکاش بیشتر قرار بگیره. ولی مرحوم حکیم میفرماید این آیه در صدد بیان یک بنای عقلاییه، چون آمده برای جامعه ایمانیه که من بر اساس بنای عقلا داره زندگی میکنه، یک مطلب عقلایی را شارع مقدس توی این آیه داره تذکر میده و آسیب کم دقتی در این زمینه را هم داره نشون میده و چیز جدیدی نداره اضافه بر بنای عقلا. بنای عقلا هم بر قبول خبر یک انسان ثقه هست و به این ترتیب مثلا حجیت برای خبر ثقه اینجا با این ظهور آیه که از مفهوم گرفته میشه مفهوم شرط قابل استحصاله.
در ادامه در بحث این که عرض شد که عرضم خدمت شما که ما گفتیم که خبر فاسق خب باید تبیین بشه، اما اینکه غیر فاسقه عادل و اون کسی که محرز نشده فسقش، حالا اینکه غیر فاسق رو چجوری ما بیایم بحث کنیم که عادل و اون کسی که محرز نشده، در این همین مورد ما میتونیم به اون اطلاقی که وجود داره تمسک بکنیم. حالا توضیحش اینجوری باشه که من خواهم از شما که این بنای عقلایی که ما الان صحبت کردیم که بنا عقلا برای این است که اگر عادل خبر بیاورد میپذیرند، آیه هم همین را در تایید میکنه.
این بحث بعدیه شما.
بله بله. الان
اون شنبست دیگه اینه، چون اونجا اومده لازمه داره. بله. فرق نکتش اینه که ما چه فرقی، یعنی جواب یه سوال دادیم.
بله.
چه فرقی هست بین تمسک به بنا عقلا یا تمسک به ظهور آیه؟
بله.
جوابش یک کلمه است، اینکه اگر ظهور را ما حجت دونستیم، بعد ظهور اگر اطلاق یا عموم داشت قابل استفاده است و استناده.
بله.
از لحاظ عقلایی، اما اگر مثلا تمسک به بنای عقلا یا دلیل عقلی بکنیم میگن لبیه، به قدر متیقنش باید شما اخذ کنیم. و قدر متیقن اینجا اگر بگیم بنای عقلا، قدر متحقن بنای عقلا مثلا ممکنه کسی بگه همون چهارمین رأی یا سومین رأی هم ثقه باشه هم موثوق الصدور باشه، تا شما اونجا گرفتار چی نشید؟ گرفتار جهالت و ضرر رسانی به خودتون یا به دیگران نشید و مورد ملامت قرار نگیرید. فتصیب و قام المجاهل فتصبح عالم و فعلتم نادیمین. برای که پشیمون نشید شما چکار باید بکنید؟ باید محکم کاری کنید. محکم کاری اقتضاش چیه؟ این است که هم خبر ثقه باشه هم موثوق الصدور باشه. میشه این قدر متیقن این دلیل لبی یا به نوع اقلا یه همچین نتیجه ای ممکنه ما رو برسونه این نوع از استدلال. لذا تلاش میکنن که ظهور در درست کنن برای آیه و از اون ظهور آیه اون اگر بخواهیم در یک دایره وسیع‌تری استفاده کنیم و بگیم یا موضوع صدور یا ثقه احدهما یکفی، این را باید شما به نوعی بتونید تقریر کنید و از دل آیه از ظهور آیه بیرون بکشید تا اینکه استدلال شما استدلال به ظهور بشه. و این نکته ایست که حالا در جلسه شنبه بهش اشاره کردیم، جای بحث بیشتر هم خواهیم داشت. احسن تو هم که تقریر کردیم
سنماشی نکته ای که حالا جالب هم هست حالا فهمودید که من حالا عرض کنم این که خب شارع مقدس این بنای برای این داشتن که شریعتی که میاد شریعتی ابدی باشه الی یوم القیامه. خب حالا که این شریعت ابدی قرار باشه، خب شارع در این مسیر به چه راه‌های اعتماد میکنه؟ باید با این نگاه در واقع رجوع کنیم به آیات قرآنی، ما آتاکم الرسول فخذوه. خب پیامبر از چه راه‌های استفاده میکردن؟ فقط اخبار متواتر و به قولی قطعیات بوده؟ اگر بنابر این بود که معالم و معارفی که تعالی به ما رسیده خب خیلی محدودتر میشد و حالا تا قیامت چه بشه دیگه به قولی خب دست ها به قولی بسته تر میشه، بنابراین باید راهکار جدیدی یا راهکار جدیدی ارائه کنن یا از راه های رایج میان عقلا استفاده کنن که حالا یکی از اونها همین بحث خبر واحده. و اگر فقط خبر واحد و متواتر ما به حد اقل اطلاعات لازم برای دسترسی به شریعت دست میابیم، در واقع بحث اینه که آیات هست، روایات هست، در کنار اینها یک سری روش های دیگه، یک سری راه های دیگه ای که خود شارع مقدس هم به اونها در واقع تمسک کردن، اونها هم حجیت دارن و باید اونها رو استفاده کرد. عرضم خدمت شما که مثلا اما در باره عرضم خدمت شما که همون بحث تسامح در ادله سنن رو اشاره فرمودید، مثلا در باره مستحبات و مکروهات اینقدر دست رو باز نگه می‌داریم و با ادنا دلیلی اثبات و ابلاغ بکنیم، اما احکام بالاتر و مهمتر رو راه‌ها رو بسته تر می‌کنیم. و
یعنی افراط و تفریطی که توی بعضی از بر بعضی مبانی دیده میشه،
بله،
اینها را اگر عرضه کنیم بر اون روش منطقی و عقلانی و عقلایی که شارع مقدس برای حفظ تراث خودش، برای حفظ میراث خودش برای بشریت تا روز قیامت قرار داده، اینها را باید با هم بسنجیم. اینجور نه که به صرف بعض روایات من بلغ ما اونچنان بحث مستحبات و مکروهات را دریچه استقبال از اونا را باز بگذاریم علی مصراعی ترکیه میگن، در احکام هم اونقدر در یک روش تزدیقی و محدود کننده حرکت کنیم که به اون برخی از احکام ما در اون سطح خواهیم رسید و برخی از احکام میمانند معلق، غیر یعنی شاید بگیم دسترسی نخواهیم داشت، بعد مجبور بشیم با عصای احتیاط ما اونجا حرکت کنیم و این خودش آسیب خواهد رساند. یعنی همونطوری که رها کردن آسیب داره، همینطور این تضییق و محدود کردن هم آسیب دیگری داره. افراط و تفریط نباشه، شریعت هم شریعت سمحه سهله هست. خب با همه یعنی همه اون ابعاد رو در نظر بگیم، به بار دیگر ما یک نگاه جامع و منظومه ای باید به کل شریعت و راهکارهایی که شریعت برای حفظ خودش در نظر گرفته اینها رو باید با هم بگیم به عنوان اصل کلی. حالا ممکنه یکی بیاد اینجا بگه خیر خب همین بحث حجیت خبرم به همین خاطره، یعنی ما اگر سخت گیری میکنیم چون میخوایم ببینیم شارع مقدس خودش سخت گیری کرده و شما از اون کبرای کلی نمیتونید بیاید اینجا این در شبهه مصداقیه تمسک به اون دلیل بالا بکنید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه میگن درست نیست، شما اون دلیلتون دلیل کلیه درسته، اما اینکه الان بحث از حجیت خبر چگونه باشه، شما میگید تصور کنیم در مثلا مقبولیت خبر به خاطر اینکه شارع اگر بخواد اینجا شدت عمل بخل بده احکام او از گردونه خارج میشه و در نتیجه نمیشه به رسالت به نحو کامل دست یافت. این چگونه خواهد بود؟ حالا این جای به نظر من بحث بیشتر و جدیتر لازم داره که انشاءالله در جلسات بعد بتونیم با یک چشم بازتر و در یک افق بالاتر این مباحث حجیت خبر رو هم ببینیم و بررسی کنیم.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.